دفاعی جمهوری اسلامی هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، از بین خواهد.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، ساعت 18 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعد رو.
شبکه رادیویی سوا تقدیم میکند. نقل مغلستان.
نویسنده تنزپرداز ترانه سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم اما نشاید گفتن
جای اون آدم های خوبی هستند که کتابتون میگیرن مش کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقله امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی، مستدام. من مهدی فرج‌اللهی هستم. نقل نقلسان رو میشنوید از رادیو سبا. با صفا هستید، با صبا هستید، با ما هستید، ما با شما هستیم. آره و اینا، و یک مهمون بسیار گرامی داریم، یکی از طنزپردازان خوب کشورمون که قراره در خدمتشون باشیم. با این طنزپرداز گرامی بیشتر آشنا میشیم، در استدیو در خدمتشون خواهیم بود.
نیلوفر ناظری متولد قزوینه، مهد خوشنویسی ایران. او متولد سال 1369 و به گفته خودش یک شهریوری است. حالا انگار مثلا بقیه فرعن. ایشون به دلیل مشغله های کاری ترکیبی ما بین قزوین و تهران در رفت آمده و هر دو شهر رو تحت پوشش هنرهای خودش قرار میده. رشته تحصیلی ایشون مهندسی کامپیوتره و در کنارش زبان انگلیسی هم خونده که هیچ ربطی به نویسندگی، شاعری و بازیگر بودنش نداره. او از 11 سالگی دست به قلم شده و تا به حال در زمینه‌های داستان، شعر طنز، نمایشنامه‌نویسی، فیلمنامه‌نویسی و استنداپ کمدی نویسی فعالیت داشته و به هیچ وجه بیکار نبوده. باریکلا. او چندین کتاب به صورت ترکیبی با بچه‌های دیگه به نام‌های قصه های مینودری، هفت زمستان و غیره منتشر کرده. همچنین در جشنواره‌های بسیاری حائز رتبه شده و دل بقیه رو شاد کرده. او نویسنده و سرپرست نویسندگان آقای امیر کربلایی زاده است و استنداپاش توسط ایشون در برنامه‌های خندوانه اجرا شده. برای صدا و سیمای قزوین می نویسه و انیمیشن هاش در شبکه دو هم پخش شده. ایشون در کنار نوشتن هاش گهگاهی تئاتر هم بازی می کنه. این شما و این نیلوفر ناظری.
بله، همونطور که شنیدید مهمان گرامی ما کسی نیست جز سرکار خانم نیلوفر ناظری، شاعر، طنزپرداز، هنرمند، بازیگر تئاتر و هنرهای بسیاری دارند. خانم ناظری خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم.
دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، وقتتون رو گذاشتید و نقل نقله نقل نقلستان شدید. درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی قراره گفتگو بکنیم. در برنامه پیش از این هم در خدمت خانم ناظری بودین، درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی گفتگو کردیم، شعر زیبایی خوندند، از این گفتن که طنز خوب چیه و چرا و چگونه و چه ویژگی هایی داره. به نظر خانم ناظری طنز خوب طنزیه که اندیشه داشته باشه و طبیعتاً اینجوری میتونه ماندگار بشه. راجع به فکاهی صحبت کردن، مثال زدن از همشهریاشون، چقدر مثال زدن از علامه دهخدا، از عبید زاکانی، و ما همین گفتگو رو با همون فرمون ادامه میدیم. اما پیش از این که وارد موضوع بحثمون بشیم، خیلی دوست دارم که خانم ناظری یکی از آثار زیباشون رو برای ما بخونن.
من اون موقعا که فصل امتحان هم میشد، الان که دیگه نمیشه، یه شعری نوشته بودم که خیلی سوزناکه، بعد اونو تقدیمتون میکنم.
بله.
دوباره فصل امتحان و کاره، خدا سر کافرشم نیاره. واسه خودم یه پا شدم پریده، هرچی که خوندم از سرم پریده. رسیده دستم دو سه تا فیلم آس، واحدا هم خودش یه جور میشه پاس. یه تیکه فیلممو تا ببخشید یه تیکه فیلمو تا تهش ببینم دیگه میرم پیش کتاب میشینم. اونایی که از 5 صبح میخونن فقط اونا حال منو میدونن. بابا میگه فقط میخوام بیفتی، حتی یه درس و دست و پاچو لفتی، حسابی میپزم یه آشی واسط، تخم چشاتو میذارم تو کاست. البته پدرم نیت بدی نداشتن، فن بیانش میگن بد بود.
من فکر نمیکنم واقعا اینقدر خشونت وجود داشته باشه.
نه اون قدم نیستش،
خشونت
یه مقدار قلف کردم که بتونم دیه بگیرم. البته نگین به خودشون. ادامه
برنامه رو گوش نمیدن.
حالا که روز امتحان رسیده تخم چشام یه هوی تیر کشیده، انگاری طراح سوال داعشه طوری سوال میدن طرف تا بشه. یه دوربین و 2 مراقب دارن کنار در، جرمن شیپر میذارن. بذار یکم شنا کنم تو دردم، باید تو اوج خدافزی میکردم. خوب بود؟
خامتون شیرین در نقلستانی با نقل از تنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
حریم شخصی نوشته نیلوفر ناظری.
حتما باید درمون یه ورود ممنوعی چیزی بزنیم که تا قلبگاهتون سرتون رو نیارید داخل. نمیدونم چرا یه سری اصرار دارن یه قسمتی ازشون توی زندگی ما باشه. اینا همونایی هن که به ورود ممنوع اعتقاد ندارن. اینا پشت فرمونم بشینن ورود ممنوع رو چنان گاز میدن که اگزوز فاره میکنن به جان خودم. یه سری از همسایارم هستن که اینا عین پادری هن. یعنی همیشه لب در ما نشستن، در باز میکنی میگن پیاز داری؟ آخه چی بگی بهشون؟ دوستان تا حالا شده حریم شخصیمون درد بگیره؟ تا حالا شده حریم شخصیمونو به کسی قرض بدیم؟ تا حالا شده پامونو از حریم شخصی دیگران درازتر کنیم؟ اگه خواستید از حریم شخصی دیگران سر در بیارید، زردر رو نگه دارید. الان دیگه پخش کردن حریم شخصی اینترنتی شده راحت. قدیم باید گوشی طرفو میزدی. یکی همین چند وقت پیش اومد عکس گوشی طرفو هک بکنه، اشتباهی حساب بانکیش رو هک کرد. حالا هی میومد میگه بابا به خدا من دزدی نمیکردم، داشتم یه کار دیگه میکردم. مگه کسی باورش میشد؟ نمیشد. دوستان حریم، یعنی رعایت حریم شخصی فقط تو فیلم هاست. دیدید مثلا روی پشت بوم همیشه فقط ملافه سفید پهنه، یعنی شما دیگه مثلا چیز دیگه نمیبینید، مثلا رو بند و اینا آویزون باشه. یعنی اینجور براشون مهمه دیگه. به هر حال امیدوارم شما عزیزان حریم شخصی رو به بهترین شکل ممکن در زندگیتون رعایت بکنید. عزیزان حریم شخصی مثل مسواکه، تو مسواک دیگرانو میزنی به دندونت؟
های بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید. سرکار خانم نیلوفر ناظری، شاعر، طنزپرداز و هنرمند خوب کشورمون، نقل نقل این نقل نقلستان هستن. با افتخار در خدمتشون هستیم و داریم درباره طنز و شوخی شوخ طبعی گفتگو میکنیم. یک شعر زیبا خوندند از دوران امتحان و سختی هایی که بر ایشون میشون گذشته. در باره این ماجرا قراره صحبت بکنیم و شگردهایی که در این کار استفاده شده و کلن شگرده شوخ طبعی که میشه توی آثار طنز از اونا استفاده کرد. خب خانم ناظری بفرمایید که توی این کاری که بر ما خوندید چه شاگردی استفاده کردین؟
بله، از اقراق استفاده کردم. ما خیلی وقتا برای اینکه بخوام یه طنز رو بنویسیم، میایم یه چیز ساده رو خیلی بزرگش میکنیم. به اصطلاح میگن قلف شدهش رو انجام میدیم.
بله.
وقتی اینو بزرگ میکنیم، اون همون خنده میاره. خب مثلا یه چیز سادهش و خنده نمیاره. به فرض مثال الان آقای فرج اللهی اگه از در وارد اتاق بشن، خب ما اصلا بهشون نمیخندیم.
حتی به گوشام نه.
نه کلا نمیخندیم. ولی اگر همینطور که از در آقای فرج اللهی وارد میشن، یه چراغ راهنما بالا سرشون باشه، ما میمیریم از خنده. آره، به خاطر همین این میشه مثلا قلو شدم که بزرگ نمایش میکنیم. یه حالت عجیبی میشه واقعا. بعد تکرار بعدیش که یه چیزی رو به مثلا یه کلمه‌ای رو، یه واژه‌ای رو یا یه مصرعی رو به فاصله مشخص، حالا خیلی نزدیک به هم نباشه یا خیلی از هم دیگه دور نباشه، ما توی شعر میایم یا توی نوشته طنز حالا تکرار می‌کنیم. معمولا مثلا ما توی استنداپ کمدی میایم این تکرار رو 3 بار می‌ذاریم و دفعه اول یه جمله‌ای رو میگیم خنده می‌گیره، دفعه دوم تکرارش می‌کنیم و دفعه سوم میایم اون تکرار رو عوضش می‌کنیم، یه چیز دیگه جاش می‌گیم و مخاطب اونجا غافلگیر میشه میخنده.
چقدر خوب.
بله.
آفرین. دقیقاً همینه و بلد بودن این شگردها به یک هنرمند کمک میکنه
خیلی،
که بتونه
خیلی.
اثرش رو بهتر بکنه، به غنای اثرش کمک بکنه. ایده ای داره، نکته به ذهنش میرسه، این رو مینویسه و بعد با کمک شگردها، اصطلاحاً با کوشش، یعنی جوششی که قبلا به وجود اومده رو با کوشش بهتر میکنه. یه اثر فاخر طنز میتونه به دست بیاد که مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده و دونستن شگرد خیلی خوبه. الان همین که گفتن تکرار هست، اغراق هست،
وارونگویی و تناقض،
وارونگویی بزرگ نمایی که حالا اغراق کوچک نمایی و انواع و اقسام اینها که میتونه استفاده بشه. هرچند خب این نکته مهمی که اگر ما داریم شوخی میکنیم و طنزی رو خلق میکنیم، بعد مراقب این باشیم که چطور شوخی میکنیم، با چی شوخی میکنیم، به چی میخندیم، که راجع به این موضوع قطعا بعدن بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه سراغ موضوع بعدی برم، میخوام از شما بپرسم که در حال حاضر چی کار میکنی خانم ناظری؟ الان یعنی الان مشغول استنداپ هستید، قطعا میدونم که متن مینویسید، کار تئاتر میکنید، با رادیو همکاری دارید و یه مقدار مختصر توضیح بدید از همین کاری که دارید میکنید.
بله، خواهش میکنم. من به تازگی تئاتر رو تموم کردم، یعنی برای جشنواره کار میکردیم و تموم شده. الان خب استنداپو که همیشه مینویسم، نمایشنامه مینویسم، داستان.
برای کی می‌نویسین و خودتون هم اجرا می‌کنین؟
خود من استنداپ اجرا نمی‌کنم. نه، قبلا اجرا می‌کردم چند باری، ولی الان بیشتر دغدغه نوشتنشو دارم. نمایشنامه می‌نویسم و قراره که حالا کار بشه صحبتش.
استنداپ برای آقای کربلایی زاده عزیز که می‌نویسین، استاد عزیز، استنداپ کمدین خوب کشورمون.
بله، همچنان ادامه داره و ما با ایشون کار می‌کنیم. حالا برای بیرون برنامه میرن و من در خدمتشون هستم.
چقدر عالی.
آره، سلامت بشین. نمایشنامه می‌نویسم و فیلمنامه، که به تازگی خیلی از کارهایی که حالا خیلی دیگه کمکم نمی‌کنه که چیزی یاد بگیرم و گذاشتم کنار و بیشتر وقتمو توی اتاقم هستم و می‌خونم، می‌نویسم، می‌بینم. یعنی اینجوری شده، یعنی این اصلا قلب نیست و تعریف از خود نیست.
یه ذره توضیح میدید یعنی چی می‌خونم، می‌نویسم و می‌بینم؟
بله، احساس می‌کنم که یک نویسنده، یعنی احساس نمی‌کنم. اینو از وقتی متوجه شدم که کلاس‌های آقای محمد چرمشی رو رفتم. ایشون گفتن که یه نویسنده باید به شدت همه چیز بخونه و به شدت دانا باشه، یعنی باید واقعا همه در مورد همه چیز بدونه. و من احساس کردم این خلأو توی خودم احساس کردم، دیدم که خب کارهایی که من به صورت روتین دارم انجام میدم یا برای جاهای خاصی مینویسم خیلی به من کمک نمیکنه. ته تهش اینه که از لحاظ مالی یک مقداری به من کمک کنه، با اینکه از لحاظ مالی حالا یک مقداری کمتر شده، یعنی من دارم خیلی فشرده تر و با فکر بیشتری خرج میکنم حالا هر چیزی که میخوام بخرم، ولی دارم بیشتر به جاش یاد میگیرم. کتابای آموزشی دارم در مورد همین نویسندگی هستش که میخونم و فیلمایی که مرتبطه بهم کمک میکنه که تکنیکا رو یاد بگیرم، اونا رو میبینم و در کنارش مینویسم. تازه به این جمله رسیدم که قبلا بهم میگفتن، خب کوچیک‌تر بودم، من از کلاس چهارم دبستان مینویسم دیگه، قبلا بهم میگفتن که شما خیلی حرف زدم یا ادامه بدم.
نه خیلی خوبه. همین چهارم دبستان دوست داشتم بدونم چی مینوشتین.
آره، من با ترانه شروع کردم. آره ترانه می نوشتم و خیلی دوست داشتم و اون بعد شروع شد به داستان نویسی و این حرفا.
ترانه هاتون رو برادرتون هم می خونه چون می دونم برادرتون خواننده است.
بله بله ایشون بله. می خونن همینجا. بله ولی خب من وقتی که شروع کردم میگم خیلی سنم کم بود، هر کسی بهم میگفت کتاب بخون میگفتم می خواد وقت منو تلف کنه اینجوری میگه، ولی الان به اون نتیجه میرسم که واقعا وقتی اساتید میگفتن که باید 1000 جلد بخونی مثلا یک صفحه بنویسی یا یک کتاب بنویسی تازه، واقعا راست گفتن و واقعا باید آدم اندیشه خیلی بالایی داشته باشه، خیلی چی میگن اون چیزایی که بلده واقعا باید زیاد باشه، باید آدم پر باشه واقعا.
آفرین به شما و
سلامت باشید.
این نگاه ارزشمندتون که همین است و جز این نیست که اگر کسی میخواد در دنیای هنر و دنیای خلق و آفرینش به جایی برسه باید ببینه دیگران چی کار کرد.
شکر فروشان همه جمعن در نقل نقلستان. کامتون اثر
از این همه شیرینی
در نقل
نقلستان.
نقل نقلستان روزهای زوج از رادیو سوا.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سوا.
جناب آقای امنی ناظری احوال شما چطوره؟
سلام باشید.
شما برادر کوچکتر خانم نیلوفر ناظری هستید. با چند سال اختلاف؟
6 سال.
جناب آقای ناظری ما سعی می‌کنیم مختاری در مورد نیلوفر جان که خواهر عزیز شما هستن صحبت بکنیم. خب تو خونم همینقدر روحیه طنز دارن؟
واقعا همینطور هستش. بله.
همینقدر خندون. شاد.
بله بله من آبجی یه جوری هستش که حالا چون تو کارهای هنری فعالیت می‌کنیم زیاد با هم دیگه در ارتباط هستیم. حالا مثلا
یه درکشون میکنین شما؟
بله بله یه جوری هم هستش که حالا ما دو نفر یه جوری شده که فلکه خنده خونه شدیم دیگه، یه جوری شده که همش خنده ها میچرخه تو این فلکه که حالا روحیه خانواده هم عوض میشه دیگه.
جناب آقای ناظری بگین که مهمترین خصلت نیلوفر جان حالا جدا از جنبه طنز و طنازیش که اینجور که تعریف کردی مشخصه دیگه تو جمع فامیل و مهمونی و اصلا زبان زد، حتی جدا از اون دیگه چه ویژگی هایی داره؟
میدید خواهر واقعا جدا از این که حالا خواهر من هستن خیلی مهربون و منظم هستش. این نظم واقعا من دارم خیلی تاکید دارم روش، چون آبجی همیشه به من میگه امین جان اگه هر کاری رو میخوای شروع کنی یا سر هر کاری بری سعی کن آن تایم باشی، یعنی زمان خیلی براش مهمه.
آها شما اینجوری نیستی.
و مهربون بودنشون هم که دیگه حالا فکر میکنم خودتون دیدید واقعا یه جوری هستش که اصلا همه متوجه میشن.
آره ما شنیدیم که هم شنیدیم هم دیدیم که خیلی مهربونه، خیلی خوشرون، خیلی خوشخنده، ولی عصبانیشون نباید بکنیم.
بله دیگه خلاصه دیگه شنیدید دیگه نمیشه چیزی در این باره.
چی خیلی ناراحتشون میکنه؟
چی خیلی ناراحتشون؟ یه کاریو بدون هماهنگیش انجام بده، نه اون که مثلا میگن خیلی عصبانی بشه ولی دلخور میشه، دوست داره از پیش تعیین شده باشه این اتفاق.
حالا فکر میکنید چرا با این روحیه رفتن رشته کامپیوتر؟
میدونید همیشه رشته رو انتخاب
قبول شدن یعنی
انتخاب میکنه. نه دوست داشت کامپیوتر بره، یعنی کار کامپیوتر دوست داشت، منتها توی بازه دیگه به نوشتن رو پیدا کرد. من همین جوری هم، من مهندسی مکانیک دارم منتها موسیقی کار میکنم، اصلا هیچ سنخیتی با هم دیگه نداره.
حالا بریم سراغ هنر آشپزی نیلوفر خانم.
بله واقعا خوبه. من یه دونه غذایی که خیلی درست میکنه، یعنی من تو خونه هر کسی میخواد درست کنه میگم شما درست نکن، نیلوفر درست کنه.
جدی میگین؟ دوستاشون میگن دستپخت ما ندیدیم تا حالا، هنر سفره آرایی و حالا
نه میدید آخه تو خونه خیلی اتفاق میفته. باز میگم من آبجیشون با هم دیگه مشتر هستیم، اتفاقات من زیاد دیدم، غذای استانبولی رو خیلی خوشمزه درست میکنه.
جناب آقای امین ناظری میخوام که یک جمله اگر از نوع طنز باشه که چه بهتر تقدیم فرمایید به خواهر بزرگوارتون.
خواهش میکنم طنزشو که حالا نمیتونم بهتون قول بدم ولی واقعا دوستش دارم از صمیم قلبم و دوست دارم که واقعا روم حساب کنه، همه جوره پشتش هستن.
ممنون، خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم.
لطف کردید تماس گرفتید.
خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار.
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
به لبخندی دلم را شاد کردی،
به لبخندی دلم را شاد کردی.
ممنونم که همچنان نقل نقلستان رو گوش میکنید. من همچنان مهدی فرج‌اللهی هستم و سرکار خانم نیلوفر ناظری همچنان نقل نقلستان هستن. درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی با هم گفتگو کردیم. از شگردهای شوخ طبعی گفتن که در اثر خودشون وجود داشت و بعد پوز دادن با اینکه دارن کتاب میخونن، فیلم میبینن، تعمق میکنن، سیر آفاق و انفسی دارند و حالی و احوالی در این فضا که بتونن اندیشه خودشون رو غنی‌تر بکنن که آثار بهتری رو بتونن عرضه بکنن. حالا که صحبت به اینجا رسید، میخوام بدونم که خانم ناظری پیشنهادش و توصیهش برای کسایی که علاقه‌مندن به دنیای طنز و شوخی و شوخ طبعی چیه؟ چیکار بکنن؟ چجوری این کار بکنن؟
به نام خدا باید بکوبن از نو بسازن. به دلیل اینکه
من بودم میدونی اول چی میگفتم؟ من بودم اول میگفتم که اصلا تو این وادی نیان، برن یه کار آبرومندتر.
آره نه، من اینو گفتم.
بله نسبت من شما البته کسی نبود ما رو همچی راهنمایی بکنه، برن دنبال یه کار نون آب داره. ولی اگر به این حرف ما گوش نکردن، نکاتی که خانم ناظری میگن رو با دقت دنبال بکن، بکومن از نو بسازن.
درست، سلامت بشه. باید قید همه چیز و همه کس رو بزنن، یعنی دیگه بیرون رفتن و فلان و این حرف رو نداریم، چون که طنز پردازی واقعا وقت گیره.
بله.
چون وقتی یه چیز عادی می نویسی شاید همینجوری به ذهنت برسه، ولی طنز باید همون چیز عادی رو وارونش کنی. طنز جهان وارونه است دیگه.
آه وقت مثلا شما الان اصلا بیرون نمیری؟ یعنی
خیلی کم، یعنی خیلی کم تر.
آخه سوژهاتون وقت کجا میاری؟
الان میگم خدمتتون. سوژه
وقتی شما ارتباط خودتو با دنیای بیرون قطع میکنی، طبیعتاً چجوری این آگاهی بهت میرسه؟
نه کامل قطع نمی کنم، با دوستام قطع میکنم. به دلیل اینکه یعنی میدونی اونا با من قطع میکنم. به دلیل اینکه من خیلی نمیتونم هر وقت که اونا دوستان با هم دیگه مثلا بریم بیرون برای خرید یا این حرفا، بعد من تنها میمونم. خودم وقتی میرم کلاس مثلا توی مترو راه میرم و سوژه‌امو از اونجا، یا مثلا
خب
مترو
من...
راه نمیرم. ولی
حتما درست بودین که شما به هر حال ارتباطت با جامعه، چون هنرمند نیاز داره به اینکه با جامعه در ارتباط باشه، ایده هاش رو ببینه و انتخاب بکنه و پیدا بکنه. این اتفاق میفته، وقتتون رو مدیریت میکنید. درسته،
آفرین.
با کلاس بخوام بگیم اینه که مدیریت زمان میکنه.
خب داشتم خدمتتون عرض میکردم که باید قید همه چیزو اول بزنن دوستانی که میخوام بیان، یعنی از اول با هم دیگه رو راست بشین.
اولیش قید پول و ایناست. درسته، قید پول، قید خوشبختی.
آره نه واقعا همینه. یعنی استاد چرمشی همیشه میگن که این اگه بتونی مثلا روز نهار نخوری، این کتابو میتونی بخری. در این حد به کتاب اهمیت میدن و واقعا الان من دارم اون شکلی میشم، البته ریا نشه. واقعا جسارت نیازه برای اینکه بخواید طنز پرداز بشین و اعتماد به نفس بالا نیازه. البته کسی که میخواد طنز پردازی کنه و طنز پرداز بشه، قطعا اعتماد به نفسش میره بالا، چون به یک موضوع یه وقتایی باید به مثلا به چشم تحقیرآمیز نگاه کنه به اون موضوع و این اعتماد به نفس خودش رو از لحاظ شخصیتی قطعا بالا میبره.
این تو مواجهه با اثر دیگه، یعنی موقعی که میخواد بنویسه.
دقیقا.
چون آدم روبرو میشه با دوستان طنز پردازی که خیلی کارشون خوبه، ولی آدمهای خجالتی هستن گاهی.
درست.
یعنی شما میبینی که این اعتماد به نفس انگار وجه‌های مختلفی داره.
دقیقا.
یعنی این در خلوت خودش بین خودش و قلم و کاغذ اصلا به شکل دیگه ظهور. بعد شما نویسنده اون اثر رو که میبینی مثلا باورت نمیشه که مثلا مهداد صدیقی که این همه شوخ طبعی‌های متنوع توی کارش هست، چقدر آدم محفوظ به حیا، آروم و آره فکر می‌کنی همونجوری باید باشه و دقیقا. خب می‌بینی که نه. بلد. این در واقع ابعاد مختلفی می‌کنه.
دقیقاً این منعکس میشه توی آثار آدم. انگار از یه جایی به بعد دیگه آثار آدمه که صحبت می‌کنه جای آدم خیلی وقتا. و با پوتین‌ها های آهنی ترجیحاً تشریف بیارن توی وادی تنز.
کفش آهنی داره اشاره مستقیم به
آره، کفش های آهنی حتما بپوشن که چون واقعا نیازه، به شدت روحیه نیاز دارن، به خاطر اینکه توی این راه ممکنه خیلی کباب کوبیده بشن مثل من. خب. حالا من هنوز به اون جاهایی که میخوام واقعا نرسیدم، خیلی من کوچیکم توی این حوزه، ولی خب واقعا این روحیه
فروتنی میکنی.
خواهش میکنم سلامت باشی. به شدت روحیه نیازه واقعا. اگه آقای فرج اللهی تو حرف من نپرن باید کسی باشن که خسته نشن، یعنی به خاطر اینکه خیلی مراحل زیادی باید طی کنن، باید اول تکنیک یاد بگیرن، به شدت مطالعه کنن، تمرین و آزمون و خطا.
آفرین، خیلی خوبه. و اثرشون رو بعد از اینکه مطمئن شدن از یک چیزهایی حتما به کسایی نشون بدن.
قطعاً.
یعنی بیارن آثارشون رو به آدمهایی که میشناسن نشون بدن، راجع به آثار صحبت بکنن و اینها رو بعد با شجاعت عرضه بکنن. هرچند که زنده یاد کیومرث منشی‌زاده میگفته شاعر خوب کسیه که بیشتر از صفحات روزنامه به سطح آشغال التفات داشته باشه، نه به این معنی که آدم هرچی مینویسه رو بندازه دور، ولی اینکه به خودش سختگیر باشه، هر چیزی که مینویسه رو عرضه نکنه. فضای مجازی علارغم همه خوبی‌هایی که داره، در اینکه راحت میکنه، زمان رو صرفه‌جویی میکنه، ارتباطات رو نزدیکتر و راحتتر میکنه، شما ببینید دقیقا تو همین موضوعاتی که نکته و ویژگی مثبتش هست برعکس هم عمل میکنه. یعنی میبینی باعث تلف شدن وقت بعضی ها میشه، همون فضای مجازی باعث دور شدن آدم ها میتونه بشه، یک انگار دقیقا این یک شمشیر دولب میبونه. و در حوزه طنز و شوخ طبعی هم چون فضا راحته برای انتشار، بعد فرد میاد هر چیزی که نوشته رو منتشر میکنه و چون یک تعارفاتی هم وجود داره در این فضای مجازی و معمولا همه قربون دست و پای بلورین هم میرن تو این فضا، به خب واسطه پسند یا اسم فرنگیش لایک و این داستان ها و به به و چهچه هایی که میشنوه، فرد فکر میکنه که الان یه اثر خیلی خوبی رو خلق کرده و نمیتونه درست مسیرش پیدا بکنه. برای همین خیلی محک خوبی اثرش نمیخوره، خوبه که بیاد ببره کارشو به چهار نفری که مطمئنا نشون بده و در نهایت هر چیزی را منتشر
نکنه.
بله،
آدم وسواس داشته باشه واقعا در این زمینه.
ممنونم از شما خانم ناظری به خاطر توضیحات خیلی خوبی که دادین در خصوص اینکه چطوری یک طنزپرداز بشیم. هرچند ما هنوز سوالامون تموم نشده اما وقتمون تموم شده، از شما خواهش میکنم که افتخار بدید در یک برنامه دیگه در خدمتتون باشیم.
سلامت بشین، با افتخار و متشکرم.
ممنونم از شما. از تک تک شنونده های گلمون هم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردن. با فروتنی عرض میکنم برنامه های خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو غصه را در بند، طرح تعویض اخم با
لبخند.
لبخند. لبتون به خنده باشه و دلتون شاد باشه. و نقلاوران نقل نقلستان امروز، تهیه کننده مجده آقا محمدی، بازیگر امین زیایی، گزارشگر مهدیه پهلوانی و نقال این نقل نقلستان مهدی فرج‌الله.
سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست به تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگ، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ